ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل از ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای در خاورمیانه خبر داد. یک فرمانده سپاه پاسداران اقدام خرابکارانه در تأسیسات پارچین را تأیید کرد. اعتصاب پراکنده اصناف مختلف در ایران روز دوشنبه هم ادامه یافت. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه از ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی منطقه‌ای تحت حمایت آمریکا با نام ائتلاف دفاع هوایی خاورمیانه خبر داد. بنی گانس در نشستی با قانونگذاران اسرائیلی با آنکه گفت این ائتلاف در حال ایجاد است، اما در این حال گفت که این مجموعه دفاعی پیش از این هم حملات ایران را خنثا کرده و ممکن است با سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل طی ماه آینده تقویت شود. در متن سخنان بنی گانس به نام کشورهای همکاری کننده با این طرح و جزئیات بیشتر در مورد حملات خنثا شده اشاره نشده است. اسرائیل در سالهای اخیر با نزدیک شدن به کشورهای عربی همسو با ایالات متحده که نگرانی‌های مشترکی در ارتباط با جمهوری اسلامی دارند، به آنها پیشنهاد همکاری دفاعی داده است. این کشورهای عربی از اظهار نظر علنی در این مورد خودداری کردند. اما فرمانده دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران با تایید وقوع اقدام خرابکارانه در تأسیسات پارچین گفت کسی که در این اقدام کشته شد خودش هدف نبود، اما تحت تأثیر یک خرابکاری صنعتی قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرتیپ پاسدار محمد رضا حسنی آهنگر روز دوشنبه در یک سخنرانی بدون بیان جزئیات بیشتر از لزوم استفاده از آنچه روش‌های هوش مصنوعی نامید برای مقابله با این اقدامات صحبت کرد. رسانه‌های ایران شامگاه چهارم خرداد از وقوع حادثه در تأسیسات وابسته به وزارت دفاع در تأسیسات پارچین در شرق تهران خبر داده و گفته بودند که احسان قطبی در این رویداد کشته و یک نفر دیگر هم زخمی شده است. دو روز بعد روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد حادثه‌ای که در مرکز نظامی پارچین رخ داد، حمله پهپادی علیه تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران بوده. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که در زندان مرکزی کرج زندانی است، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که علارغم وضعیت وخیم جسمانیش با مرخصی درمانی او مخالفت کردند. فرزند منوچهر بختیاری در جریان اعتراضات آبان سال 98 بر اثر اصابت گلوله به جمجمه‌اش در کرج کشته شد. پس از کشته شدن پویا، پدرش بارها برای دادخواهی اقدام و اعتراض کرده، اما هر بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. آقای بختیاری روز دوشنبه 3 خرداد به رادیو فردا گفت که وضعیت او در زندان مرکزی کرج بسیار وخیم است و او از مردم و مجامع بین المللی می خواهد که صدای او و دیگر زندانیان را بشنوند. با منوچهر بختیاری در زندان مرکزی کرج در مورد وضعیت او در این زندان گفتگو کردم که دعوت می کنم بشنوید.
من یه نامه زده بودم برای دادستان. البته خب قبلا بهداری جا چندین بار دکترهای جراح اومدن دیدن و گزارش کردن برای دادستانی. من یه نامه نوشتم برای دادستان، تقاضای مرخصی کردم. بعد رئیس سالن اومد به آقای بختیاری درخواست برگه درخواست مرخصی هم آورد، گفت بفیل هم امضا کن. وقتی امضا کردیم اینو، بعد نوشتن که نامه فرستادیم برای دادستان که مرخصی شما به شما مرخصی بدن. ما امیدوار شدیم، اعلام کردیم، بعد متوجه شدیم نه، اینا موافقت نکردن. دستور باز حساب تحت الحفظ بندر بفرستن بیمارستان شخصیشون، بیمارستان خودشون بندر عمل کنن بدون اینکه کسی اطلاع داشته باشید. دیروز خدمت عرض کنم که بندر بردن پزشک قانونی، بعد دکتر پزشک قانونی نوشت برای دو تا جراح داخلی و جراح عمومی. پیش. بعد امروز بنده رو بردن جراح متخصص جراح عمومی تو بیمارستان درمانگاه فوق تخصصی شهید مدری کرج، آقای دکتر مشتبه پاشفری. بعد دو تا افسر و یه نیروی حفاظت اطلاعات با یه آقای دیگه چهار نفری بنده رو بردن. بعد از تو دکتر بهشون گفته نمیشه همه تون بیاد تو. گفتم همه تون باید باشید. با ایشون تحت الحفظ، ایشون امنیتیه. ایشون بنده رو فرستادن برای سونوگرافی. رفتیم سونوگرافی بیمارستان کسرا، سونوگرافی گرفتن. پس سمت راست هم مشکل داره، بعد پروستات هم مشکل داره. دوباره اومدیم خدمت آقای دکتر، رفته بود دکتر نوشته بود برای بستری. رفتیم قسمت پذیرش بیمارستان برای بستری. من خدمت از کنم زیر بار بستری نرفتم. گفتم حقیقتش سیستم من اعتمادی بهش ندارم، اطمینانی به سیستم ندارم، اعتمادی به سیستم ندارم، چون سیستم قاتل فرزند من. وقتی آقایون اعتماد ندارن بنده رو بفرستن مرخصی، خدمت از خودم با هزینه خودم برم بیمارستان انتخاب بکنم، دکتر انتخاب بکنم، عمل بکنم، از حرف زدن من میترسن، در هراسن. من چجوری جان خودم رو در اختیار آقایون بذارم حرفی نداشته باشم؟ اینا به بچه های خودشون رحم نمی کنن. بارها بچه های خودشون مخالفت کردن، سربنیستش کردن. اینا پس قصدی دارم وقتی آقای دادستان، که البته دادستان هیچ کاره است، اختیاری از خودش نداره، خدمت امنیتی رو بهش دستور میدن شما این کار رو بکن. ایشون فقط ماشین امضاست در جمهوری اسلامی، دادستان یه ماشین امضاست، هیچ اختیاری از خودش نداره. بعد برگردوندن دوباره به زندان. بعد اومدیم زندان دوباره خدمت از خان منظر بردن بهداری، دکترهای حساب داخلیشون هم اومد دیدن، گفتم باید اندوسکوپی بشید، هم رورت هم معدت باید شستشو بشه، این کار رو بکن. گفتم والا من اعتماد الان دیگه ندارم حقیقتش، باید دادستان، مسئولین قضایی، حساب امنیتی قضایی رژیم باید دستور بده به من مرخصی بدن، من برم بیرون. خدمت از کنم که خودم با هزینه خودم دکتر انتخاب کنم، بیمارستان خودم معالجه کنم.
گفته شده که برادر شما وثیقه رو برده ولی نپذیرفتن، در حالی که قبلا موافقت کرده بودن با مرخصی شما. فهم کنید چرا؟ بله، روز پنجشنبه. فهم کنید چرا مخالفت میکنن؟ به چه دلیلی الان؟
میگن که به ما دستور دادن. کی دستور داده؟ نمیگن کی دستور داده. قوه قضاییه یه موضوع، هیچ کار است حقیقتش. دادستان هیچ کار است. من با خودشم گفتم، به رئیس دادگستری هم گفتم، گفتم شما هیچ اختیاری از خودتون ندارید. برای چی نشستید پشت این صندلی؟ وقتی یه ضابط خدمت از قوم امنیتی به شما دستور میده، شما اون رو قبول میکنید؟ من چی کار کردم؟ من غیر از این که بچه من جگرگوشه من شما جمجمه شما تلاشی کردی از بین بودی، من اومدم اعتراض کردم به قتل فرزندم، به متلاشی شدن جمجمه فرزندم اعتراض کردم، غیر از این کار دیگه کردم.
الان شرایط شما در داخل زندان به چه صورت هست؟ کدوم بند هستید؟ تو
بسیار وخیم حیمت، تمام جسم بدن من فلج شده، حس اصلا نداره. خود دکتراشم امروز بهشون گزارش کردم، گفتن چون فشار روحی روانی، مناسب نبودن غذا، تغذیه، بهداشتیش، باور بفرمایید آب گرم درست حسابی نیست. یعنی شما وقتی میره خود برید زیر دوش، آب قطع میشه، مجبوری با آب صاف خودت رو دوش بگیری. من تمام استخونهای بدنم درد میکنه، الان انگشتام حس نداره. خدا شد به کی دردت، به کی بری بگی؟ شما تو یک سالونی که ظرفیت برای 180 نفر ساختن، 700 نفر آوردن کردن این تو، شما با اینا باید چجوری میخوای زندگی کنی؟ الان کسی کنار من واسطه 6 سال بنده خدا تو هنوز بلا تکلیفه، زندانی هستی که 17 سال اینجا هنوز بلا تکلیفه. رئیس زندان اومده بهش میگم آقای محترم، شما که توان اداره اینجا رو نداری، برو استعفا بده. شما باید برای اینو تخت تهیه کنی، اتاق تهیه کنی، اتاقی که 18 متر 32 نفر باید زندگی بکنن. اینا از عدالت علی، از عدالت قرآن، از عدالت اسلام میگن. ولی همش دروغ میگن. هیچ عدالتی وجود نداره به خدا. من حقیقتش مردم بزرگ ایران و همه مجامع بین المللی تقاضای استمداد و کمک میکنم، نه تنها برای خودم، برای همه زندانی که الان توی زندان 5500 نفر زندانی، صداشون به هیچ جا نمیرسه. به صدای ما برسه، به خدا صداشون به هیچ جا نمیرسه. هیچ کسی نیست توی نظام جمهوری اسلامی بیاد به درد اینا برسه. کسی که یک دو چرخه دزدیده 3 سال و نیم بهش زندان دادن، التماس میکنه 3 ماه گونده چیزش تموم بشه بره خدمت از کنم که نمیذاره. این درده به کی بگی؟
صدای منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 را می شنیدید که در زندان مرکزی کرج زندانی است. اما بیش از 4000 پزشک ایرانی در سال گذشته با درخواست مدارک رسمی در صف مهاجرت از کشور قرار گرفتند. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام این مطلب گفته که آمار تقاضای مهاجرت بین پزشکان متخصص و فوق تخصص هم در حال افزایش است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرده بود 73% پزشکان و پرستاران ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
کمتر از 1 ماه پیش دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش 10-30% ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته دندانپزشکی طی 3 سال آینده خبر داد. دی ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده بود که از سال 1401 به مدت 4 سال و هر سال به میزان 20% پذیرش دانشجو در مقطع پزشکی عمومی را افزایش دهد. با این حال وزارت بهداشت نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داده و استدلال می‌کند که پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی باعث افت کیفیت خدمات پزشکی خواهد شد. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، هم معتقد است که میزان افزایش پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی باید توسط وزارت بهداشت و بر اساس بررسی‌های کارشناسی مشخص شود. آقای رئیس زاده با تأکید بر غیر عادلانه بودن توزیع در ساختار نظام سلامت کشور میگوید در حال حاضر نزدیک به 20,000 پزشک عمومی در ایران کار پزشکی انجام نمی‌دهند. این در حالی است که به گفته او شبکه نظام ارجاع، پزشک خانواده و خانه‌های بهداشت با کمبود 18,000 پزشک روبروست. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید تنها در سال 1400 بیش از 4000 پزشک از این سازمان تقاضای مدرک گود استندینگ یا همان گواهی عدم سوء پیچینه پزشکی کردند. یکی از مدارکی که پزشکان برای مهاجرت از کشور به آن نیاز دارند. آقای رئیس زاده میگوید 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند و آمار درخواست گود استندینگ برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصص ها هم در حال افزایش است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزایش شتاب درخواست مهاجرت پزشکان را نگران کننده می‌داند و معتقد است که مسائل اقتصادی بر این افزایش شتاب تأثیرگذار بوده است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران در گزارشی از تمایل 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی به مهاجرت خبر داده بود. بررسی آمارهای اداره گذرنامه ایران نشان می‌دهد که جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر 2 برابر شده است. آنطور که رصدخانه مهاجرت ایران گزارش می‌دهد 59% دانشجویان و 69% استادان و پژوهشگران ایرانی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. این گروه‌های شغلی عمده‌ترین دلیل تمایل خود به مهاجرت را با تأکید بر مسائل اقتصادی، مشکلات کشور عنوان کردند. در حال حاضر 67 دانشکده پزشکی در ایران وجود دارد و بیش از 160,000 پزشک در کشور مشغول به کار هستند. سرانه پزشکان در ایران به ازای هر 10,000 نفر 15 پزشک است. با این حال به نظر می رسد روند سالمند شدن جمعیت ایران از یک سو و افزایش مهاجرت پزشکان از سوی دیگر مسئولان را نسبت به کمبود کادر پزشکی در آینده نگران کرده است. اما آیا افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی معضل اصلی را حل خواهد کرد یا تنها بر آمار پزشکان مهاجر خواهد افزود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما اعتراض‌ها و اعتصاب‌های پراکنده در نقاط مختلف ایران روز دوشنبه هم ادامه یافت و اعتصاب شهرک صنعتی محمودآباد در اصفهان وارد سومین روز و تجمع اعتراضی کامیونداران در تهران وارد دومین روز شد. در هفته‌های گذشته بسیاری از شهرهای ایران صحنه تجمع‌های اعتراضی اصناف و اقشار مختلف جامعه به دنبال تشدید شرایط سخت اقتصادی بوده است. جزئیات بیشتر در مورد این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال بکنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما باشید.